پدر بزرگوار اینجا اینو نادیده گرفت. یک موضوع دیگه هم ما داریم اینجا، اونم اینی که اصلا بحث بلوغ عاطفی یعنی چه. بلوغ عاطفی همراه با مسئولیت پذیری دیگه، یعنی ما میگیم که افرادی که به پختگی به بلوغ عاطفی رسیدن یعنی این که اگر یکی از اعضای خانواده یه جا ناتوانه، یه جا دردی متوجه اعضای خانواده میشه، یه جا نمیتونه یه کار انجام بده، اون عاطفه است که اگر روش پیدا کرده باشه بقیه اعضای خانواده باید چکار بکنن؟ به اون مادر یا اون پدر یا به بقیه اعضای خانواده کمک بکنن. ما در اینجور مواقع میگیم که اعضای این خانواده به رشد عاطفی به بلوغ عاطفی رسیدن. یا مثلا سر یه پدر یا مادر تو خونه درد میکنه، نوجوان یا اون فرزند نمیتونه بگه که من میخوام این فیلم رو ببینم. اصلا بلوغ عاطفی یعنی این که من مسئولیت اینجا تقبل بکنم، نقشمو خوب ایفا کنم، حال اعضای خانواده‌ام بده، من بتونم صدای تلویزیون کم کنم،
در حقیقت درکی از شرایط دیگران داشته باشم و متناسب با آن درک مسئولیت‌های خودم رو بپذیرم.
حالا پیامکی که این خانم بزرگوار دادن، من پیشنهاد میکنم که من باید یک تجدید نظر توی نگاه پدر نسبت به این مسئولیت پذیری باشه. باشه، اشکال نداره، اصلا یه جا اینا آزادی رو داشته باشن، خوشحالی کنن، کودکی کنن، جوانی کنن به تناسب سنشون، خب یه جا مسئولیتش رو انجام بدن، به مادر کمک کنن، به پدر کمک کنن، فضای خونه رو آروم کنن، مادری که عمل کرده، عمل قلب کرده و بتونه دوره نقاهت سلامتیشو به خوبی طی کنه.
بسیار از شما متشکرم. احتمالاً برای اینکه حالا چون بچه‌ها دیگه به سن بزرگسالی هم رسیدن، کمک یک مشاور هم بتونه کمک بکنه آقای دکتر. عملاً قانون‌های جدید برای این سن وضع کردن کمی سخت‌تر است. کودک
خب
نمی‌شه.
اگر اولا که پدر و خانواده، خب اینجا با این پیام خودش یک تعارض ایجاد کرد، یک نقش دوگانه ایجاد کرد، مادر احتمالا مسئولیت های متوجه فرزندانشون کرده، پدر گفته نه این کار نکن،
یعنی همسویی در رفتار پدر و مادر نبود.
اگر بازم ببینید خانم بهرامی، ما یه جا میگیم که اگر پدر میگه آقا من خودم همین بارا رو به دوش میگیرم، ما اینجا بازم آسیبمون کمتره، یعنی آسیب فقط مسئولیت ناپذیری فرزندانمونه،
حداقل میتونن ببینن و یاد بگیرن بچه‌ها.
ولی از اون طرف میخوام پدر انجام داره میده، خب میتونن نقشاشو اونجا مشاهده کنن، یاد بگیرن، ولی خب یه آسیب میبینه که فرزندان آسیب مسئولیت پذیر نیستن. اگر وای به حال اون خانواده‌ای که پدرم اونجا همراهی نکنه، میگه نه من خودم بیرونم کار نمیکنم، شما هم که نمیدونم بچه‌ها بچگی کنم، شما اینجا حالا وایسا کار کن. حالا این خانم باید با عمل قلب بیاد اینجا کار کنه. یه مقدار اینا تو پیامایی که والدین تو این موارد به اعضای خانواده میدن باید دقت بکنن و پیام تخصصی باشه، پیام آسیب زا نباشه و در صورت لزوم اگر فکر میکنن نه نمیشه و این اتفاق نمیفته، از یه نفر یه متخصصی بهره بگیرن.
خیلی از شما متشکرم. جناب آقای دکتر پرویز رزاقی، روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه، همراه خوب ما هستند. شما هم که همراهان نازنین ما هستید، اجازه میدید صداتون رو بشنویم از طریق 22 65 28 76.
تو زندگی اگه پدر مادر مسئولیت پذیر باشن، فرزندان هم یاد میگیرن. برای اینکه فرزندان قوی داشته باشیم، از کودکی به بچه‌مون مسئولیت بدیم. بنابراین تو اگه دختر بهش جارو کردن و آموزش بدیم، آشپزی یاد بدیم. اگه پسر بهش یاد بدیم که بگیم تو مرد خونه هستی، برای خرید نون بفرستیم، که بچه‌ها از کودکی این آموزش داشته باشن. با استفاده از آمان خوب را سلامت، خیلی دوستتون دارم. شبستانی
که ما باید بچه هامونو مسئولیت پذیر بار بیاریم، ولی من فکر میکنم به این معنا نیست که ما وظیفه خودمونو به عهده بچه ها بگذاریم. ما فرزندان رو به دنیا آوردیم، وظیفه داریم که بزرگشون کنیم. حالا اگر هنگام سالمندی ما احتیاج داشتیم و واقعا هم از نیاز مالی و هم از نیاز جسمی نیاز داشتیم که بچه هامون کنارمون باشن، خب قطعا بچه ها باید باشن. ولی وقتی که من جوان هستم و در سن حالا میتونم کارهای خودم رو انجام بدم، من انتظاری از فرزندانم ندارم که بیان و مسئولیت هایی که به عهده منه اونا انجام بدن. ما موفق باشید. خدا نگهدارتون. عکسی. سوال من اینه که آیا وقتی که یکی از والدین فوت میکنند و حتی در همون مراسم ختم شروع میکنند به این که به بچه ها یه نوجوان یا حتی خیلی کمتر سن پایین تر میگن که دیگه تو مرد خانواده ای یا تو دیگه جای مادر خانواده هستی و رفتارت باید عاقلانه باشه، یعنی آیا این هم همون مسئولیت هایی نیست که روی دوش اون کودک یا نوجوان سنگینی میکنه؟
متشکرم که همراه ما هستید در برنامه خودتون با هم حرف بزنیم. آقای دکتر پرویز رزداقی مهمان خوب برنامه امروزمون، صدای شما را از طریق خط تلفن شنیدن. پاسخ شما را بشنیم.
خب شنوندی اول بحث الگوبرداری رو گفتن، خیلی درست بوده. یعنی خیلی وقتا مسئولیت هایی که ما داریم بچه هامون شاهد میشن، میبینن، در واقع نگاه میکنن، الگوبرداری میکنن، اونا مسئولیت پذیر میشن. یه بخشش دیگه پیامش این بود که تناسب با سنشون، اینم خیلی زیبا بود. اما یه جا گفتن که باید اجازه بدیم جارو بزنن، نمیدونم کار انجام بدن به تناسب آره جنسیت پدر و پسر و دختر. خب قشنگ بوده، ولی ببینید اگر مسئولیت بگونی باشه، تو اینجای صحبتهای خانم خیلی زیبا بود، اگر احساس بکنه که فرزند حالا تو آشغال ببر پایین، تو باید نون بخری، اگر لحن کلام ما، روش های ارتباط ما بگونی باشه که در واقع ما اون مسئولیت رو متوجه فرزندمون بکنیم، اونجا اونا احساس بیگاری کشیدن دارن، یعنی حس خوبی درشون ایجاد نمیشه. اگر بتونیم همین کارها رو با پیام های خوب، با پیام های سازنده، با ارتباط های خوب و ارتباط های کلامی تأثیرگذار وادارشون کنیم خونه رو جارو بزنن یا برن نون بخرن یا برن در واقع آشغال رو ببرن سر و کوچه بذارن، در واقع دو آشغال دانی، آشغال دونی بذارن، خب این خوبه. بنابراین روش ارتباط ما میتونه خیلی مهم باشه که اونا احساس بیگاری بودن نکنن. اما شنوندی دوم گفتن که ما اونا رو به دنیا آوردیم، کاری که ما میتونیم انجام بدیم و جوان هستیم دیگه متوجه بچه‌ها نکنیم. ما میخوایم بگیم که نه، خیلی اینطور نیست. شنوندی بزرگوار درست فرمایش شما، ولی خیلی اینطور نیست. اگر خب ما همیشه به اصطلاح جوان هستیم دیگه، تو فرآیند مسئولیت پذیری وقتی که میرسه به یه جایی که دیگه فرزند ما بزرگ شده، ما هم توانه انجام کار داریم، اون موقع ایشون فرزندان ما مسئولیت پذیری یاد نگرفتن، اون موقع میخوان چیکار کنیم؟ بنابراین ضمن این که ما مسئول انجام وظایف یا کارهای فرزندانمون هستیم، فرمایشتون درسته، ولی سعی بکنیم که در لابلای فرایند رشد، بزرگ شدن بچه‌هامون، مسئولیت‌های بزرگ و کوچک، در واقع چپ و راست، کم و زیاد متوجه فرزندانمون بکنیم و انشالله فرزندان وقتی بزرگ شدن بتونن اون مسئولیت رو بتونن متوجه زندگیشون بکنن. شنوندی سوم گفتن که اگر اعضای خانواده فوت بکنه اون موقع چه کار؟ مثلا بهش میگم تو دیگه پدر و خانواده هستی، اگر فوت بکنه میگن که
در حقیقت یک نقش ناگهانی ما به فرزند میدیم، برای اینکه تو بزرگ خانواده هستی، تو دیگه پشت و پناه خانواده هستی، تو پدر یا مادر خانواده،
تو پدر یا مادر هستی. این اگر بخوایم اینجوری نقشا رو بدیم، عرض میکنم بازم به تناسب سن داره، ولی در هر مرحله باشه آسیب زاست.
بله.
یعنی شما یه دختر دانشجویی که به بلوغ فکری و تحصیلی جسمی روانی رسیده، هم اگر ما زندگی رو متوجه اون فرزند دانشجوی مثلا 20 ساله 22 ساله کنیم، هم به نظر من خیلی زیبنده نیست.
بله.
چون اون هنوز اونجا دوست داره جوونی کنه، در سنهای کوچکتر بچه‌ها دوست دارن نوجوونی کنن، کودکی کنن. بنابراین ما این پیام میدیم که اعضای خانواده ضمن رعایت ویژگی های شخصیتی و سنی که اون فرزند ما باید اونم جوانی کنه، نوجوانی کنه، اونم بگرده، اونم بخوره، بخوابه، خرید کنه، هر کاری که فامیل و یا اعضای خانواده در واقع براش متصور میشن، ضمن انجام اون کارها یه سری مسئولیت ها میگن دارن. حالا مثلا الان دیگه حالا مادرت خونه نیست، شما دیگه نمیتونی مثلا این ساعت شب بیای، کم زودتر بیا، اینجوری میشه بهش بگیم. ولی اینکه نوجوان ما یا جوان ما تحصیل نکنه، کار نکنه، بیاد بچسبه به زندگی پدرش، برادرش، خواهرش، این خیلی خوب نیست. و بعد میرسیم یه جایی که 30 سال 40 سال دیگه میگه که من این اتفاق تو زندگی برای من افتاده و من در واقع همین زندگی ما رها کردم، ترک کردم و بچه های خونه رو من بزرگ کردم.
دقیقا. چقدر میشنویم از گذشتگان چنین چیزی دوستان؟
خیلی میشنویم و خیلی آسیب‌زاست. یعنی انگار نمیشه اینا رو، یعنی روانشناس هم هیچ کاری نمیتونه بکنه، نمیشه اینا رو برگردونیم به دوران نوجوانی، نمیتونیم اینا رو التیام ببخشیم، انگار اصلا
همیشه احساس فداکار بودن، یعنی از همه چیز گذشتن برای دیگران رو دارن،
اصلا تو تله قرار میگیرن خانم دکتر، اصلا تو تله روانشناختی قرار میگیرن، تله ایثارگری. یعنی فکر میکنه همیشه باید به دیگران ایثار بکنه
و ارزشمندی من وابسته به این موضوع.
دقیقاً. یعنی وجودم، اعتماد به نفسم، ساختار شخصیتیم برمیگرده در واقع به کجا؟ برمیگرده به عزتی که به دیگران میذارم، به قدمی که برای دیگران میذارم. بنابراین افرادی که مدام در تلاشن که واسه اعضای خانواده محبت کنن، قدم بردارن، تلاش بکنن، مشکلات زندگی رو حل بکنن و از نیازهای درونی، احساسی، روانی، عاطفی خودشون غافل بشن،
بله،
و اینا در آینده در تله ایثار قرار میگیرن و احساس ارزشمند بودن خودشونو در ایثارگری به دیگران در واقع میبینن. این یه تله روانیه که ما بحثای اساسی در روانشناسی اینجوری داریم. افرادی که در تله روانی خودشون قرار میگیرن شاید خیلی احساس رضایتمندی از زندگی خودشون بروز نخواهند داد.
و آقای دکتر ممکنه که بر صندلی قربانی هم بنشینن و همیشه احساس کنن که دیگران به اونها بدهکارن و بدهکاریشون پرداخت نمی کنن؟
قطعا همینطوره. اگر دیگران نقش اساسی داشتن،
بله،
مخصوصا اعضای خانواده، حالا خاله، دایی، فامیل، عمه، هر کسی که سوق داده شرایط زندگی رو به این شکل، حتی ممکنه از اونها انتقام هم بگیرن، حتی بله، ممکنه احساس بکنن که من قربانی این بازی زندگی شدم و خدای نکرده دچار مشکلات روانشناختی خواهند شد.
بسیار از شما متشکرم. خب حالا از شما بپرسم چه باید بکنیم در این وادی نقش ها و مسئولیت ها؟
اما این که چه باید بکنیم، تکنیک هایی که داریم، حتما والدین باید در نظر بگیرن که نقش و مسئولیت رو متوجه فرزندانشون داشته باشن، این نقش رو متوجه فرزندانشون کنن. تکنیک دوم، این نقش باید به تناسب ویژگی‌های سنیش باشه، یعنی نقشی که ما میدیم حتما باید سن فرزند ما تاب‌آوری اینو داشته باشه که بتونه از اون نقش در واقع بتونه از پسش برعودش بر بیاد. سوم، نقشا باید بگونی باشه که فرزند ما احساس بیگاری کشیدن، احساس مازاد بودن درش نداشته باشه. چهارم، نقشا باید بگونی باشه که فرزند ما احساس رضایتمندی و احساس خوشحالی کنه که منجر به افزایش اعتماد به نفسش باشیم. پنجم، نقشا باید و مسئولیت هایی که متوجه بچه ها میکنیم باید بگونی باشه که بچه ها با شوق و ذوق اونو انجام بدن، یعنی تمایل داشته باشن. ششم، نه، وقتی والدینی که نقش میدن به فرزندانشون حتما پاداش بدن، حتما جایزه بدن، حتما قربان صدقه بدن، حتما ببینن اون تلاشی که فرزندشون میکنه. هفتم، اگر در انجام یه نقش بچه های ما درنگ به تعلل کردن، در کمک کردن، در یاری رساندن اون فرزند دریغ نکنن، کنارشون باشن و کمک کنن که فرزند ما اون نقش رو بتونه به راحتی و به خوبی اونو انجام بده و در واقع بتونه یه جایزه خیلی خوبی از عملکرد خودش داشته باشه. حتما حالا این کاری که باید بکنن، کاری که نباید بکنن، هرگز مقایسه نکنیم، دیدی فلانی این کاری کرده، اینا باعث میشه اون نقش پذیریه و اون مسئولیت پذیریه به حداقل برسه و در واقع میتونه مشکلات روانی و ارتباطی برای والدین داشته باشن. خودشون آدم مسئولیت پذیری باشن، یه الگو پذیری خیلی خوبی رو برای فرزندانشون باشن. پدر یا مادری که خونه شلخته است و امریخته است، بی نظمه، نمیتونه مثلا بگه تو چرا مثلا وسایلت، مثلا کیف لباست اینجا افتاده، یا پدری که صبح بلند میشه میره سر کار حالا پتوشو جمع نمیکنه، نمیتونه دعوا کنه بگه تو چرا مثلا بلند میشی پتوتو جمع نمیکنی. این الگو برداری، این مشاهده میتونه کلی در واقع کمک بکنه و بچه ها از والدینشون یاد بگیرن و در سرمشق باشن. اما یک نکته خیلی قشنگ میتونم بگم، این که دقت بکنن نوع مسئولیتی که ما داشتیم ایفا میکردیم نسل امروزه اون انجام نمیده خانم دکتر. یعنی مثلا اگر بچه ها والدین غالبا اعتراض میکنن، آب میخوره مثلا لیوانش همونجا، نمیدونم غذا میخوره نمیذاره تو سینگ، اونها اینو مسئولیت ناپذیری نمیدونن. آره، این مشکل نسل جدید ماست که باید متخصصین تعلیم تربیت بگونی دیگه بهش بیاندیشن.
چی کار بکنیم آقای دکتر؟ خیلی هم وقتمون کمه، زبان مشترک در موردش پیدا کنیم، در موردش صحبت بکنیم،
زبان مشترک، فرهنگ مشترک، ارتباط مشترک، نگاه مشترک
بشیم، یعنی در موردش صحبت بکنیم، یه جلسه بزنیم بگیم
اصلا میگی خب حالا اگه این لیوان اینجا باشه چه اتفاقی میفته؟ یعنی اصلا اعتراض دختر پسر این فیلم میگه، من میگم من اینو بردار آب بگیر بذار حداقل بذار تو سینگ، میگه حالا اگه اینجا باشه چه اشکالی داره؟ اصلا تعریفی که ما از مقوله مسئولیت پذیری و نقش داریم با تعریفی که بچه‌هامون دارن در بار نسل جدید کاملا متفاوته، که والدین باید از منظر خودش نگاه نکنه، از منظر والد بچه‌ها به این نقش و مسئولیت پذیری نگاه جدید داشته باشن.
چقدر نکته قشنگی گفتید آخر صحبتمون آقای دکتر، و مطمئن نم که همین الان یه تلنگر برای خیلی از پدرها و مادرهاست که ممکنه تنش‌های جدی رو در همین مورد هم در زندگی تجربه بکنن. خیلی از شما متشکرم که اینجا حضور داشتید و با ما حرف زدید. جناب آقای دکتر پرویز رزداقی، روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه، همراه خوب ما در هشتمین روز از مهر ماه بودند. ممنون که شما هم ما رو شنیدید و کماکان ممنون که همیشه همراه با هم حرف بزنیم هستید. میتونید نظرتون رو به شماره تلفن روابط عمومی سازمان انتقال بدید. همراه خوب ما و همکاران خوب ما در 162 همیشه مشتاق شنیدن نظرات شما هستند. شما رو به خدای مهربانی ها میسپاریم. خدا نگهدار.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
دچار مشکل هستم. کلامم خوبه، ظاهرم هم حالا بد نیست، ولی خوردم خجالتی هستم. با آدما نمیدونم چجوری ارتباط برقرار بکنم. حرفم رو چجوری به گوشه اون مخاطبان برسونم. مشکل دارم. یعنی نمیدونم ایراد کار کجاست. من امیر نوری هستم، 42 ساله از تهران. تو ممنون میشم که من رو راهنمایی کنید.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندای عزیزمون. در برنامه ساحل آرامش در خدمتون هستم. من پروین ناظمی، روانشناس و مشاور، امروز با بحث ارتباط غیر کلامی در خدمتونم. ارتباط غیر کلامی در حقیقت بخشیه که شاید برای خیلی از ماها ناشناخته باشه و ندونیم چقدر اثرش روی افراد مقابلمون یا افرادی که اطرافمون هستن میتونه تأثیرگذار باشه. یکی از دوستان عزیزمون آقایی بودن که عنوان کردن که من خیلی از مواقع حالا یا به خاطر خجالتی بودن یا به هر دلیلی احساس میکنن که خودشون توجه کردن که ارتباط غیر کلامیشون ضعیفه. کلام خوبی رو دارن، از لحاظ کلامی میتونن با دیگران ارتباط برقرار بکنن، ولی چون حالا یا چهرهشون یا هر آنچه که هست به هر حال عنوان کردن، نه اون ارتباط غیر کلامیه چون مناسب صورت نمیگیره، نمیتونن خیلی بازخورد مثبتی رو از روابطشون داشته باشن. ببینید، ما در ارتباط غیر کلامی رفتارهایی رو انجام میدیم. شاید این رفتارهای غیر کلامیه که باعث ایجاد ارتباط غیر کلامی ما میشه. ما واقعا اینکه چه ژست‌هایی رو داشته باشیم، ژست‌های طبیعی باشه و خیلی راحت باشه، یا ژست‌هایی باشه که خیلی خیلی متاسفانه به شکل خیلی مصنوعی و خیلی در یک محدوده خیلی سفت و سختی که داره هم به خودمون فشار میاره هم به طرف مقابلمون فشار میاره، بخوایم در اون حالت قرار بگیریم. پس اگر قراره که توی یک ارتباط نتیجه مطلوبی داشته باشید، حتما ژستاتون یا وضعیت به هر حال چهرتون، وضعیت بدنیتون هم راحت باشه هم به شکل طبیعی، یعنی خودتون باشید، نخواهید نقش در اون حالت بازی بکنید. چهره شما در ارتباط غیر کلامی باید نشون بده که هم توجه دارید هم علاقه دارید به این ارتباط. این که من بخوام هی سرمو برگردونم خیلی به شدت و زیاد این که خب معلوم میکنه من خیلی توجه ندارم یا خیلی علاقه من به این رابطه نیستم یا اصلا حوصله این رابطه رو ندارم، پس داریم یه بازخورد منفی در طرف مقابلمون ایجاد میکنیم. تماس چشمی مستقیم، باز در برنامه‌های مختلف خدمتون عرض کردم که ما تماس چشمی رو یکی از نکته‌های بسیار مهم می‌دونیم در ارتباط غیر کلامی. ما اگر خیلی زوم بشیم روی فرد مقابلمون یا اینکه اصلاً ارتباط چشمی مستقیم برقرار نکنیم، یعنی داره طرف مقابلمون صحبت می‌کنه ما به این ور اون ور نگاه بکنیم یا به پایین نگاه بکنیم یا به بالا نگاه بکنیم، این یک احساس بدی رو در فرد ایجاد می‌کنه. چه احساسی؟ اینکه اصلاً به من اهمیت نمی‌ده یا شاید اصلا منو دوست نداره که بخواد رو چهره من نگاه بکنه، یا چرا ارتباط برقرار نمی کنه، چه موضوعیه که این ارتباط رو برقرار نمی کنه. پس نهایتا نتیجهش یک بازخورد منفی در فرد که یا بلند میشه یا ارتباط رو ادامه نمیده و به نوعی اعلام کات کردن یا خاتمه رابطه رو میکنه. وضعیت بدنی باید یک حالت مطمئن و آسوده داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی ما بتونیم احساس امنیت رو به طرف مقابلمون بدیم. ما یه موقع در کلاممون خیلی داریم ابراز میکنیم نه تو مطمئن باش، خاطر جمع باشه، ولی وضعیت بدنی ما این اطمینان رو به طرف مقابل نمیده، چون خودمونم حتی اون استیبل بودن یا با ثبات بودن رو نداریم تو وضعیت بدنیمون. احساس خوبی رو به طرف مقابلمون نمیتونیم ارائه بکنیم چون در یک حالتی هستیم، یا حرکت پامون خیلی زیاده یا دستامون رو خیلی خیلی حرکت میدیم یا بلند میشیم میشینیم هی از این ور میشیم از اون ور میشیم، این اطمینان خاطر رو در طرف مقابل ما ایجاد نخواهد کرد. لحن کلام ما بسیار اهمیت داره، ضمن اینکه آهنگ صدای ما باید مناسب و متناسب باشه. مناسب یعنی چی؟ مناسب یعنی اینکه واقعا هم آرامش درش باشه، هم حالا به هر حال اینکه نه خیلی تند باشه آهنگ صدامون، نه خیلی امری باشه، خیلی شرایط عادی و معمولی و مناسب. و یکی متناسب. متناسب یعنی چی؟ یعنی اینکه با توجه به شرایطی که من درش قرار دارم آهنگ صدا متناسب با اون موقعیت باشه. من یه موقع دارم برای دانش آموزانم صحبت میکنم، برای دانشجوام صحبت میکنم، باید این آهنگ صدا متناسب باشه، نه با جیغ جیغ باید باشه، ولی متناسب باشه. یعنی اینکه باید آهنگ صدای من بلند باشه تا بتونن مخاطبین من اون صدا رو دریافت کنن، یعنی بشنون. اگر قرار باشه که من این تناسب رو تشخیص ندم و نتونم نسبت به اون ایجاد ارتباط بکنم، مسلماً مشکل ساز خواهد بود. و اینکه ما در میزان صحبتمون تنوع داشته باشیم. خیلی از اوقات ما به طور یکسان اصلا در کلاس ها، حالا خیلی از دانش آموزا، خیلی از دانشجوها عنوان میکنن که معلم ما یک سره صحبت میکنه و واقعا نه تنوعیه نه چیزی و ماها رو خسته میکنه، ما اکثرا سر کلاسشون میخوابیم. یا خیلی از ممکنه اساتید معلمان عنوان کنن که دانشجوهای من سر کلاس ما میخوابن، چرت میزنن. چرا این اتفاق میفته؟ ببینید، فردی که در حقیقت مهارت‌های ارتباطیش قویه میدونه در جایی که احساس کنه، متوجه بشه که حالا شنونده ها داره حوصله‌شون سر میره یا دارن احساس خواب‌آلودگی میکنن، سریع واکنشی رو انجام میده، یعنی یه شوخی مطرح میکنه یا اینکه یه حرکتی رو ایجاد میکنه. اصلا ممکنه بگه خب بچه ها بلند شید الان یه گردنتون رو حرکت بدید، یه ورزش بین اونها باشه. اینها باعث میشه که شرایط رو بتونه فردی که داره ارتباط برقرار میکنه هم روش کنترل داشته باشه، همین که به بهترین نحوی بازخورد مثبت درشون ایجاد بکنه. به همین دلیل من عرض میکنم و پیشنهاد میدم یک تمرین رو شروع بکنید. از امروز، امشب، نمیدونم، جلو آینه برید و ژستای خودتون رو تمرین بکنید. نخواهید خیلی بگید نه ژست من باید این طور باشه چون کلاس داره، یا نه نه آخه میدونی اینجوری نباید باشه، یا خیلی اصلا از اون چیزی که خودتون هستید بخواد فراتر بره یا ضعیف‌تر عمل بکنه. خود واقعیتون رو همونطور که در خونه ممکنه خیلی از ژست‌ها رو داشته باشید، سعی کنید جلوی آینه این ژست‌هاتون رو اصلا ببینید. اول بشناسید ژست‌های خودتون رو، بعد یک هفته مرتباً در ارتباط